ساعت 22:10 شب به وقت ایران، صدای رادیو فردا را می شنوید. درود شنونده گرامی، پس از رادیو پس فردا و فرشید منافی و همکارانش نوبت رسید به مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا. جان خاکسد هستم کنار شما با خبر، گزارش و گفتگوهایی که حسین قویمی دبیر و تهیه کننده این بخش خبری برای شما انتخاب کرده است. اما اجازه بدید نخست به خلاصه مهمترین خبرها تا این لحظه گوش کنیم از همکارم بهروز کارونی که مسئولیت شکار خبرها رو بر عهده دارد. بهروز جان شب خوش و به استودیو خوش آمدید.
سلام جان و همینطور خیلی ممنون و همینطور سلام به شنوندگان گرامی. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه آزمایش هسته‌ای کره شمالی را به شدت محکوم و اعلام کرد که اقدامات لازم را علیه آن کشور انجام خواهد داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، کیم سونگ هوان وزیر خارجه کره جنوبی در این مورد گفت که شورای امنیت سازمان ملل متحد آزمایش هسته‌ای کره شمالی را نقض شدید قطعنامه‌های قبلی این شورا دانسته است. در همین حال سوزان رایس نماینده آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت کره شمالی با انزوا و فشار بیشتری مواجه خواهد شد. خبرگزاری ایسنا روز سه‌شنبه گزارش داد که تبلیغ سایت‌های فیلتر شده در ایران ممنوع اعلام شده است. بر اساس این گزارش بند تازه‌ای به قانون جرایم رایانه‌ای افزوده شده است که بر اساس آن درج پیوند یا لینک دادن به فیسبوک و توییتر و دیگر وبسایت‌های فیلتر شده در ایران جرم به شمار می‌رود و با مرتکبان آن برخورد خواهد شد. شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و توییتر در جریان اعتراض‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در ایران فیلتر شدند و دستیابی به این دو سایت بدون فیلتر شکن امکان پذیر نیست. انجمن روزنامه‌نگاران کردستان ایران نسبت به وضعیت جسمانی سلیمان محمدی روزنامه‌نگار زندانی ابراز نگرانی کرد. به گزارش سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی، این انجمن با اعلام اینکه خانواده سلیمان محمدی وضعیت او را بسیار نگران کننده توصیف کرده اند، هشدار داد وضعیت جسمانی سلیمان محمدی رو به وخامت است و مسئولان زندان اوین هیچ تلاشی برای درمان و یا انتقال او به بیمارستان انجام ندادند. آقای محمدی همراه با تعداد دیگری از روزنامه‌نگاران در روزهای نخست بهمن سال جاری بازداشت شد. بر اساس گزارش ها این روزنامه‌نگار چندی پیش عمل دیسک کمر داشته است. شیرین عبادی فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل حمله موشکی و خمپاره‌ای به اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران در اردوگاه آزادی در عراق را محکوم کرد. این اردوگاه که در نزدیکی بغداد قرار دارد بامداد روز شنبه هدف حملات موشکی و خمپاره‌ای قرار گرفت. این حملات حداقل 6 کشته و تعدادی مجروح بر جای گذاشت. به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر خانم عبادی اولین وظیفه هر حکومت از جمله دولت فعلی عراق را حفظ نظم و برقراری امنیت دانست و گفت که این حمله دلیلی بر بی‌ثباتی کشوری است که این اردوگاه در آن قرار دارد. او با اشاره به اینکه تیراندازی و یورش مسلحانه به افراد بی‌پناه خلاف ضوابط حقوق بشر و مغایر با اصول انسانی است گفت مسئولیت حفظ جان ساکنین اردوگاه آزادی بر عهده دولت عراق است. و رئیس مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه اعلام کرد که گروه حماس در جنگ با اسرائیل از کمک تسلیحاتی ایران برخوردار شده بود. به گزارش خبرگزاری ها در ایران علی لاریجانی گفت که گروه حماس در جنگ 8 روزه با اسرائیل که به گفته وی با سلاح‌های ایرانی بر دهان اسرائیل کوبید. او گفت که جمهوری اسلامی ایران حمایت خود از حزب الله و حماس را پنهان نمی‌کند. جنگ گروه حماس و اسرائیل حدود 3 ماه پیش به وقوع پیوست. جان
سپاسگزارم بهروز کارونی، خلاصه مهمترین خبرها رو به آگاهیمون رسون و در مجله شبانگاهی رادیو فردا چه ها خواهیم شنید. فکتاش خمسفو گزارشی تهیه کرده است درباره سومین آزمایش بمب هسته‌ای کره شمالی و واکنش‌های بین المللی. رئیس تیم مذاکره کننده آژانس بین المللی انرژی اتمی که فردا در تهران با مقام‌های ایران گفتگو می‌کند، ابراز امیدواری کرد تا این گفتگوها مقدمه خوبی برای گفتگوهای بعدی میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 باشد. هانا کاویانی جزئیات بیشتری در اختیارمان قرار خواهد داد. سه‌شنبه شب باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گزارش سالیانه خود را درباره سیاست‌های کلی این کشور بیان می‌کند. فریدون زرنگار گزارشی دارد در همین زمینه. مطالب بیشتری هم برای شما آماده کرده ایم، از جمله همکاری های ایران و روسیه، گزارش از علیرضا کرمانی و مانند هر شب با آرش حسنیا به ملاقات یک زندانی سیاسی عقیدتی دیگر می رویم. سپاسگزاریم که رادیو فردا را انتخاب کرده اید و به این رادیو اعتماد دارید. کره شمالی اعلام کرد سومین آزمایش هسته‌ای زیرزمینیش را به طور موفقیت‌آمیز اجرا کرده است. خبرگزاری رسمی کره شمالی می‌گوید آزمایش روز سه‌شنبه توسط وسیله‌ای کم حجم‌تر اما با نیروی انفجاری بیشتر نسبت به آزمایش‌های قبلی صورت گرفته است. تازه‌ترین آزمایش هسته‌ای کره شمالی با واکنش‌های بین‌المللی روبرو شده است. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
آزمایش هسته‌ای زیرزمینی کره شمالی در مخالفت با اقدامات شورای امنیت سازمان ملل انجام گرفته است. گوینده خبر تلویزیون دولتی کره شمالی روز سه‌شنبه سومین آزمایش هسته‌ای پیونگیانگ را اعلام کرد.
بخش علمی وزارت دفاع ما در سومین آزمایش هسته‌ای زیرزمینی در 12 فوریه 2013 موفق شد.
خبرگزاری رسمی کره شمالی گفت آزمایش هسته‌ای روز سه‌شنبه جهت حفظ امنیت و حاکمیت ملی در برابر بگفتی آن خبرگزاری دشمنی بی‌پروای ایالات متحده صورت گرفته است.
تایید شد که این آزمایش هسته‌ای که در سطحی بالا و به نحوی مطمئن و عالی به وسیله یک دستگاه کوچک شده و سبکتر با قدرت انفجاری عظیمتر از سابق انجام شده هیچ تأثیر منفی بر محیط زیست اطراف نداشته است.
آزمایش کره شمالی در حالی اعلام شد که لرزش زمین در محل آزمایش هسته‌ای کره شمالی شناسایی شده بود. شورای امنیت سازمان ملل از کره شمالی خواسته است فعالیت‌های خود در زمینه توسعه سلاح‌های هسته‌ای را متوقف کند. تازه‌ترین آزمایش هسته‌ای کره شمالی را که پیشاپیش سخنرانی سالانه مقام ریاست جمهوری ایالات متحده انجام گرفته است، دبیر کل سازمان ملل قدرت‌های غربی، ژاپن و کره جنوبی محکوم کرده‌اند. رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما خواهان اقدام سریع و موثق جامعه بین المللی شده است. اوباما آزمایش هسته‌ای کره شمالی را تحریک‌آمیز خواند و آن را موجب امن‌تر ساختن کره شمالی ندانست. وی گفت که واشنگتن برداشتن گام‌های لازم برای دفاع از متحدانش در آسیا را ادامه خواهد داد. وزارت خارجه بریتانیا خواهان یک واکنش قوی نسبت به آزمایش کره شمالی شده است. نخست وزیر ژاپن شینزو آبه حرکت کره شمالی را یک تهدید وخیم خوانده است که نمیتواند تحمل شود. چین، نزدیکترین متحد کره شمالی، مخالفت سخت خود را با آزمایش هسته‌ای پیونگیانگ ابراز داشته است. وزارت خارجه چین روز سه‌شنبه در بیانیه خواهان آرامش و سرگیری گفتگوها میان کره شمالی، چین، ایالات متحده، کره جنوبی، ژاپن و روسیه شد. کره جنوبی اقدام کره شمالی را یک تهدید غیرقابل قبول برای امنیت شبه جزیره کره و شمال شرق آسیا توصیف کرده است. وزیر دفاع کره جنوبی کیم کوان جین به خبرنگاران گفت که قدرت انفجار هسته‌ای کره شمالی 6 تا 7 کیلوتن برآورد شده و ارتش کشورش در وضعیت بالای آماده باش قرار گرفته است.
کره جنوبی مستحکم و استوار با متحدانش از جمله ایالات متحده آمریکا و با جامعه بین المللی همکاری می کند. ما کره شمالی را بران خواهیم داشت تاوان آزمایش هسته‌ای‌اش را بپردازد.
از سوی دبیر ارشد ریاست جمهوری کره جنوبی در امور امنیت ملی چون یونگ وو اقدامات کره شمالی را در پایمال کردن قطعنامه‌های شورای امنیت برشمرد.
این آزمایش هسته‌ای به دنبال پرتاب موشک دوربرد تخلفی آشکار از قطعنامه‌های 1718، 1874 و 2087 شورای امنیت سازمان ملل در مورد کره شمالی است.
در این میان دبیر کل سازمان ملل بان کی‌مون آزمایش کره شمالی را به عنوان تحرکی عمیقاً برهم زننده محکوم و همچنین ابراز اطمینان کرده که شورای امنیت سازمان ملل متحد خواهد ماند و اقدام مناسب را اتخاذ خواهد کرد. شورای امنیت سازمان ملل سه‌شنبه در جلسه اضطراری پیرامون آزمایش هسته‌ای کره شمالی بحث و گفتگو می‌کند. تحریم‌های سازمان ملل علیه کره شمالی پس از پرتاب یک موشک بالستیک در ماه دسامبر شدیدتر شد. کره شمالی در سالهای 2006 و 2009 نیز دست به آزمایش‌های هسته‌ای زده بود.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
در آستانه مذاکرات ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، هرمان ناکارت، رئیس تیم مذاکره کننده از سوی آژانس گفته است، در تهران نهایت تلاش خود را خواهد کرد تا مذاکرات نتیجه بخش باشد و اختلافات برطرف شود. مذاکرات روز چهارشنبه با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی زمانی برگزار می شود که حدود دو هفته دیگر دور تازه گفتگوهای ایران با گروه 5+1 پس از مدتی طولانی توقف در قزاقستان از سر گرفته خواهد شد. اجازه بدید به گزارش همکارم هانا کاویانی گوش کنیم.
مذاکرات روز چهارشنبه بدین معناست که 3 ماه است که ایران و نمایندگان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر سر میزی می‌نشینند تا برای آنچه که مسائل باقی مانده برنامه هسته‌ای ایران خوانده می‌شود راه حلی بیابند. آنطور که علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس تایید کرده، این گفتگوها روز چهارشنبه 25 بهمن ماه در تهران انجام خواهد شد. یکی از مهمترین موضوعاتی که تا امروز مورد اختلاف طرفین بوده و هیچگاه پاسخی برای آن پیدا نشده، بحث بازدید نمایندگان آژانس از تأسیسات نظامی پارچین است. پارچینی که ایران میگوید منطقه نظامی است و تأسیسات استراتژیک است که نمیتوان اجازه بازدید از آن را به هر کسی که چنین درخواستی را دارد داد. اما آژانس میگوید شبهاتی درباره این تأسیسات و احتمال استفاده از آن برای تولید سلاح اتمی وجود دارد. پیشتر گزارش‌های نیز حاکی از آن بود که ایران دست به پاکسازی در تأسیسات پارچین زده بود که ایران هر بار این گزارش‌ها را تکذیب کرده است. اما خبرگزاری‌ها از چند روز گذشته ابراز امیدواری کردند که شاید توافقی درباره بازدید از پارچین در راه باشد. علی آهنی سفیر ایران در فرانسه روز شنبه 21 بهمن ماه اعلام کرده که ایران آمادگی دارد به نمایندگان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه بازدید از برخی از سایت‌های نظامی از جمله سایت پارچین را بدهد. روز سه‌شنبه هم رامین مهمان‌پرست سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در جلسه مطبوعاتی هفتگی خود در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران گفت که ایران برای دستیابی به توافقی جامع بر اساس NPT آمادگی دارد. آقای مهمان‌پرست افسوده که اگر توافقی به دست آید، بخشی از آن شامل رفع نگرانی‌ها و ابهامات آژانس خواهد بود که موضوع بازدید از سایت نظامی پارچین می‌تواند یکی از این موضوعات باشد. البته سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران درباره موضوع دیگری نیز روز سه‌شنبه توضیحاتی ارائه داد. در روزهای گذشته گزارش‌هایی مطرح شده بود مبنی بر اینکه ایران بخشی از اورانیوم 20% غنی‌سازی شده خود را تبدیل به سوخت می‌کند. عملی که از سوی تحلیلگران به عنوان قدمی مثبت از سوی ایران برای مذاکرات ارزیابی شده بود. رامین مهمان‌پرست روز سه‌شنبه این اقدام را تایید کرد و گفت درباره تبدیل اورانیوم با غنای 20% به سوخت گزارش‌های تهیه شده که به آژانس ارائه شده است. به گزارش خبرگزاری‌ها در صورت ادامه انباشت اورانیوم 20% غنی شده از سوی ایران، جمهوری اسلامی ممکن بود تا ماه ژوئن از خط قرمزی که اسرائیل برای میزان ذخایر اورانیوم 20% در ایران تعیین کرده بود عبور کند. در اختیار داشتن میزان زیادی از اورانیوم 20% غنی شده میتواند در تولید سلاح اتمی به کار رود، موضوعی که جامعه بین المللی بر آن تاکید دارد و از همین رو تحریم های روزافزونی نیز بر ایران اعمال می شود. ایران نیز تاکید می کند که نه تنها برنامه هسته‌ایش صرفاً ماهیت صلح‌آمیز دارد و برای تولید دارو انرژی پیگیری می شود، بلکه از لحاظ شرعی نیز رهبر ایران تولید سلاح اتمی را حرام اعلام کرده است.
مجله شبانگاهی رادیو فردا را می شنوید. سه شنبه شب باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا پنجمین گزارش خود درباره خطوط کلی سیاست‌های این کشور در سال جاری را به شهروندان آمریکا عرضه می‌کند. رسانه‌های آمریکا و از جمله روزنامه واشنگتن پست پیشاپیش نکات مهم گزارش آقای اوباما را مخابره کردند که همکارم فریدون زرنگار نگاهی دارد به اینها.
گزارش از وضعیت کشور و یا طرح رؤوس کار ریاست جمهوری در سال جاری هر سال از سوی رئیس جمهوری آمریکا به افکار عمومی این کشور ارائه می شود. در قانون اساسی آمریکا گزارش از وضعیت کشور به عنوان سخنرانی پیش بینی نشده است، بلکه قرار بر این بوده است که رئیس جمهوری در یادداشتی فهرستی از رؤوس سیاست‌های خود را در سال در پیش به کنگره ارائه کند. اما به تدریج این یادداشت تبدیل به سخنرانی شده است که در آن رئیس جمهور سیاست‌های خود را توضیح و توجیه می‌کند. آنگونه که رسانه‌های جهان خبر دادند، در کانون سخنرانی امشب آقای اوباما اقتصاد آمریکا، کسر بودجه این کشور، مشکلات بازار کار و افزایش شکاف طبقاتی در آمریکا و به ویژه موقعیت اقشار میانی در این کشور خواهد بود. گزارش آقای اوباما به آمریکایی‌ها در زمینه سیاست خارجی از جمله به بلند پروازی‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی، جنگ داخلی سوریه و تغییر و تحولات سیاسی در کشورهای عربی هم اشاره خواهد داشت. مسئله خروج 34,000 نفر از نظامیان آمریکایی از افغانستان در اوایل سال آینده میلادی از دیگر موضوع‌هایی است که آقای اوباما در سخنرانی سه‌شنبه شب خود به آن می‌پردازد. جی کارنی سخنگوی باراک اوباما روز دوشنبه در واشنگتن گفت خطوط اصلی سخنرانی آقای اوباما همان مطالبی خواهد بود که رئیس جمهوری در اولین سخنرانی خود پس از ادای سوگند دور دوم ریاست جمهوری مطرح کرد. از جمله آقای اوباما تلاش خواهد کرد نظر افکار عمومی آمریکا را به لزوم کنترل سلاح در دست شهروندان جلب کند تا زمینه تصویب قانونی در این زمینه را فراهم آورد. قوانین مهاجرت با آمریکا و اصلاحات لازم در این قوانین موضوع دیگری است که پرزیدنت اوباما در سخنرانی سه‌شنبه شب خود به آن خواهد پرداخت. واشنگتن پست به نقل از آلن لیشتمن، نویسنده کتاب 13 عامل کلیدی برای رسیدن به ریاست جمهوری می‌نویسد اغلب گزارش‌های سالانه ریاست جمهوری و طرح خطوط کلی سیاست را می‌توان در سه کلمه خلاصه کرد: خسته کننده، خسته کننده و خسته کننده. واشنگتن پست می‌نویسد به ندرت گزارش درباره رؤوس کلی سیاست قوه مقننه توانسته است باعث تغییری در نظرگاه‌های شهروندان شود و یا بر کارایی‌های قوه مجریه بیفزاید.
گزارشی بود از فریدون زرنگار و در اینجا به صدای شما، شما شنوندگان گرامی رادیو فردا گوش می‌کنید.
در رابطه با بازداشت و آزاد ساختن دختران آقای موسوی و پسر آقای کروبی باید بگم که هزاران نفر ناشناس که پدر و مادرشون مشهور نیستن روزانه بازداشت و زندانی میشن و باید آنها را به فال نیک گرفت، چون هرچی بیشتر از این اعمال انجام دهند عمر حکومتشان کوتاه‌تر میشود. با تشکر شما.
در ایران ما باید کاری کنیم که قانون را با پول نشه بخری.
ملت ایران چه گناهی کردند که باید قربانی دست آقای احمدی‌نژاد و لاریجانی ها و خامنه‌ای بشوند؟
خواستم بگم آقای خامنه‌ای خجالت بکش، خانه هزاران نفر سرش خراب کردی، شما مملکتداری با روزخانی احتمالاً اشتباه گرفت، دیگر به انتهای را رسیده ای، مواظب باش به سرنوشت قذافی دچار نشوی.
میگم که بابا این لاریجانی رفته تو پاکستان نشسته میکنه، ایران در سوریه به دنبال دموکراسی است. شما 5 برادر توی ایران دموکراسی را برقرار کردین، حالا مونده جمهوری اسلامی بره تو سوریه دموکراسی برقرار کنه. بابا رو را برم.
201-202-827-7220 شماره یه تلفن پیامگیر رادیو فردا در آمریکاست که شما رو مستقیماً به پراگ وصل میکنه. در دومین روز از نشست همکاری‌های ایران و روسیه، وزیر انرژی روسیه از پیشنهادهای ایران برای جلب همکاری‌های بیشتر شرکت‌های روسی در پروژه‌های نفت و گاز ایران خبر داد. علیرضا کرمانی:
ایران فرصت‌های بیشتری به روسیه می‌دهد تا شرکت‌های روسی بتوانند در توسعه میادین نفت و گاز ایران مشارکت کنند. به گزارش خبرگزاری روسیه اینترفاکس، الکساندر نوواک وزیر انرژی روسیه روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفته است جمهوری اسلامی ایران به برخی شرکت‌های روسی پیشنهاد داده است تا در چندین میدان نفتی و گازی وارد همکاری شوند. بر پایه همین گزارش، در دومین روز از نشست همکاری‌های مشترک ایران و روسیه، گفتگوها درباره تغییر برخی قوانین در ایران ادامه یافت. تغییراتی که به شرکت‌های روسی اجازه می‌دهد تا سهمی از پروژه‌ها داشته باشند. ایران و روسیه توافق کرده‌اند تا کارگروه مشترکی تشکیل دهند و راه حلی برای مشکل دریافت و پرداخت‌ها پیدا کنند. ایالات متحده ای آمریکا و اتحادیه ای اروپا بانک مرکزی ایران را تحریم کردند. ارتباط بانکی ایران با سیستم بین المللی بین بانکی یا سویفت قطع شده است. نفت ایران نیز از سوی آمریکا و اتحادیه ای اروپا تحریم شده است. وزیر انرژی روسیه در نشست خبری روز سه‌شنبه در این باره گفت یکی از مشکلات اصلی بر سر راه سرمایه گذاری های مشترک مشکل بانکی است. به گفته الکساندر نوواک، کارگروه مشترک به دنبال راه حلی خواهد بود تا دو کشور به جای ارزهای خارجی با ارزهای خودشان یعنی ریال و روبل معامله کنند. وزیر انرژی روسیه اضافه کرد شرکت‌های روسی علاقه‌مند به چنین راه حلی هستند. الکساندر نوواک وزیر انرژی روسیه از راه حل دیگری نیز سخن گفت، اینکه شرکت‌های روسی آمادگی دارند با فرستادن تجهیزات و قطعات ساخت روسیه در پروژه‌های نفت و گاز ایران مشارکت کنند. اگرچه در گفته‌های وزیر انرژی روسیه جزئیات بیشتری از دستور مذاکرات دیده می‌شد، اما علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران در مصاحبه‌های متعددش تنها از توسعه روابط سخن گفت. دهمین نشست همکاری‌های مشترک ایران و روسیه روز دوشنبه در مسکو آغاز به کار کرد. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران و الکساندر نوواک وزیر انرژی روسیه سرپرستی هیئت‌های دو کشور را بر عهده دارند.
علیرضا کرمانی گزارش می‌داد. روزنامه شهر نوشته است برخی نمایندگان مجلس در تلاشند تا ساعت حضور خبرنگاران و عکاسان در صحن علنی مجلس رو کاهش دهند. اجازه بدید به گزارش همکارم رضا جمالی گوش کنید.
برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشنهاد دادند که خبرنگاران به جای 4 ساعت تنها 1 ساعت در صحن علنی مجلس حضور داشته باشند. طبق گزارش روزنامه شرق، علت این پیشنهاد هم به گفته برخی نمایندگان مجلس جلوگیری از شیطنت خبرنگاران و عکاسان در گرفتن لحظاتی است که نمایندگان مجلس مایل نیستند ثبت شود و سپس عکس آن بر روی سایت‌های خبری گذاشته شود. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار ساکن در ترکیه که پیشتر در مجلس شورای اسلامی فعالیت خبرنگاری می‌کرد، درباره علت این تصمیم نمایندگان مجلس به رادیو فردا می‌گوید:
با توجه به اینکه بر اساس قانون مذاکرات مجلس باید علنی باشه، نمایندگان مجلس احساس میکنن که به نسبت دولت و قوه قضاییه بیشتر تحت کنترل رسانه هستن، چون جلسات هیئت دولت یا جلسات قوه قضاییه به هیچ وجه با حضور خبرنگاران برگزار نمیشه. بنابراین نمایندگان احساس میکنن که در این مدت چون خبرنگاران در جلسه علنی حضور دارن، رفتار نمایندگان بیشتر زیر ذره بین قرار میگیره و این خصوصا برای حوزه های انتخابیه که نمایندگان توش حضور دارن ممکنه که نمایندگان احساس بکنن که باعث کاهش محبوبیتشون میشه. غیر از این، برخی از نمایندگان اونها بیشتر از طرح درگیری های علنی در صحنه مجلس نگران هستن. به هر حال موضوعی که روز یک شنبه اتفاق افتاد و یا درگیری های دیگری که بین خود نمایندگان مجلس رخ میده یا بین مجلس و دولت رخ میده، از دیدگاه این نمایندگان با حضور خبرنگاران هست که به رسانه ها درج میکنه و باعث اطلاع مردم از این درگیری ها میشه.
به نوشته یه روزنامه شرق، معماری ساختمان جدید مجلس به شکلی است که بسیاری از نمایندگان می توانند طوری ورود و خروج کنند که با خبرنگاران و عکاسان روبرو نشوند. با این حال طرح پیشنهاد محدود کردن حضور خبرنگاران و عکاسان در مجلس به تابستان سال جاری برمی گردد که با امضای 137 نماینده مجلس تسلیم هیئت رئیسه شد، اما در آن زمان دو فوریت آن تصویب نشد. احسان مهرابی خبرنگار پارلمانی در توضیح چگونگی تصویب این دست پیشنهادها در مجلس میگوید:
ترتیبات اداری مجلس بر عهده هیئت رئیسه مجلس هست و هیئت رئیسه مجلس هم میتونه درباره این موضوع تصمیم بگیره، اما چون به هر حال موضوعی هست که به کلیت مجلس برمیگرده و به نوعی به آیین نامه مجلس مربوط بشه، طبیعتا ممکنه که نمایندگان بخوان این را به یه شکل قانونی در بیارن و طرح بدن که در خود مجلس هم تصویب بشه و به صورت قانونی در بیاد.
طبق گزارش روزنامه شرق، یکی دیگر از مشکلات خبرنگاران پارلمانی این است که دیگر نمی توانند به راحتی در کمیسیون ها و فراکسیون ها حاضر شوند. همچنین طبق درخواست یگان حفاظت مجلس شورای اسلامی، خبرنگاران و عکاسان باید یونیفرم های خاکی رنگ یک دستی را بپوشند که به نوشته روزنامه شرق اغلب این یونیفرم ها ماه به ماه شسته می شوند.
در اینجا با آرش حسنیا به ملاقات یک زندانی سیاسی عقیدتی دیگر می رویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
دندان پزشکی است هنرمند، دستی در آواز دارد و نوازندگی. اردیبهشت ماه سال 89 بود که همراه با دو تن دیگر از نوازندگان و هنرمندان اهل تبریز بازداشت شد. پس از بازداشت در شهر تبریز، آنها را به بند 2 الف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در زندان اوین تهران منتقل کردند. اسماعیل برزگری بیش از 6 ماه را در سلول‌های انفرادی و بندهای امنیتی اوین روزگار گذراند. روزها و شب‌هایی که تحت بازجویی‌های مداوم می‌گذشت. اتهام اسماعیل برزگری جاسوسی برای جمهوری آذربایجان، اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی بود. بر اساس گزارش‌های سایت‌های خبری فعال در حوزه حقوق بشر، آقای برزگری اتهام گرایش‌های پان‌ترکیستی و جدایی طلبانه و جاسوسی برای کشور بیگانه را همواره رد کرده است و حتی در بند 350 زندان اوین برای اثبات اعتقاد خود به تمامیت ارضی ایران در مراسم مختلف زندانیان با خواندن سرودهای ملی سروده خود با دیگر زندانیان سیاسی عقیدتی این بند همراهی می کند. آنطور که این سایت ها گزارش دادند، اتهام جاسوسی و قومگرایی برای آقای برزگری از رهگذر اجرای کنسرت های موسیقی در شهر تبریز و باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان، به پرونده اتهامات این دندانپزشک و هنرمند تبریزی الساخ شده است. پرونده اتهامات اسماعیل برزگری در شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی پیرعباسی رسیدگی شد و او در این دادگاه که بدون حضور وکیل برگزار شد، به 7.5 سال زندان محکوم شده است. حکمی که این دندانپزشک و هنرمند آذری با اعتصاب غذاهای مکرر به آن و روند دادرسی خود اعتراض کرده و خواستار تجدید دادرسی شده است. این زندانی سیاسی عقیدتی از زمان انتقال به بند 350 زندان اوین در سال 89 تا تیر ماه سال 91 بیش از 6 بار اعتصاب غذا کرده که هر کدام از این اعتصاب غذاها از 15 تا نزدیک به 50 روز به طول انجامیده و هر بار با وخامت حال او و آسیب‌های جسمی و روحی شدید همچون خونریزی معده مجبور به پایان دادن به این اعتصاب غذاها شده است. هر بار و در پی اعتصاب غذاهای آقای برزگری، مسئولان زندان دادرسی مجدد و رسیدگی دوباره پرونده اتهامات او را وعده می‌دهند، اما پس از پایان اعتصاب غذا به فراموشی سپرده می‌شود. اسماعیل برزگری در تیر ماه سال 91 در حالی که بیش از 15 ماه را در زندان اوین بدون استفاده از حق مرخصی گذرانده بود، یک بار دیگر برای رسیدن به درخواست رسیدگی مجدد پرونده خود اعتصاب قضا کرد تا شاید مسئولان قضایی و امنیتی نظری دوباره به پرونده او داشته باشند. هرچند این بار هم سهم او از این اعتصاب قضا همچون دفعات قبل انتقالش به انفرادی شد.
با ما تماس بگیرید. 2042-02-21-12-21-12. به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. تا مجله نیمه شب، من ژان خاکزاد به شما بدرود میگویم.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
سد فیلترینگ نمونیم، با نرم افزار سایفون 3 امن و آسان از فیلترینگ رد شیم. کافیه به وبسایت رادیو فردا بیاین یا به proxy@radiofarda.com ایمیل بزنیم. radiofarda.com
گل باغ می تو چش چراغ می تو چش چراغ می تو چو اول بهار قوقه کشت کارا چو اول بهار قوقه کشت کارا گل باغ می تو چش چراغ می تو
گل باغ می تو چش چراغ می تو گل باغ می تو چش چراغ می تو
گل باغ میته چاشا چراغ میته چاشا چراغ میته شو اول بهاره نوغه کشت کاره شو اول بهاره نوغه کشت کاره گل باغ میته چاشا چراغ میته
گل باغ میته چاشا چراغ میته
جای جای ایران تا سراسر جهان رادیو فردا.
کردم به زنوره آبانو بانو بانو
بارون میگه میشه نوینده رو بروره آمانون بارون بارون امروز چند روز در دلوندنیه آمانون بارون بارون میشه تر بار ساره بوندنیه آمانون بارون بارون بهش که صدله در موندنیه آبانو بانو بانو آبانو بانو بانو تفل دانی تا زانو دیونت میزانور شلا کرده آمانو بانو بانو حب میاردن غریبی من دلو کرده آمانو بانو بانو مرنو به خوره بل بلا کرده آمانو بانو بانو آمانو بانو بانو یک رقم رختی نکنی آبانو بانو بانو او کسینی نال سر رفته رو کنی آبانو بانو بانو میباری عاشقی دل رو کنی آبانو بانو بانو آبانو بانو بانو دورت باد دارو کپل دانی تو دارو
بر روی خط فردا
امسال نسبت به سال قبل واردات کالاهای اساسی 22% معادل 17 میلیارد دلار افزایش پیدا کرده. این برای بی‌کفایتی احمدی نژاد کافی نیست؟
حالتون شده بد گفتن از جمهوری اسلامی. این کسانی که زنگ میزنن همش بدی میگن. توجه کنن که با وجود این همه تحریم معلومه که گرونی بیداد میکنه. به خدا اگه صبر کنید همه چی درست میشه. انصافا این امنیتی که تو کشور ما هست تو کدوم یکی از کشورهای دور و بر ما پیدا میشه؟
چقدر خوب آدم یکم پارتی داشته باشه، چون که یه روزه پرونده‌اش بسته میشه و آزاد میشه مثل آقای معتزلی، وگرنه باید 6 ماه تو انفرادی بمونه تا اینکه تحقیقاتشون تکمیل بشه.
صدای شما صدای فرداست.
بیتم که آرزوی دلم رضایت ای جان حل بی مشکلم ای دل مردم وصل تو زنده کن جوابت ناحقی که زیر گلم ای که بیتم که آرزوی دلم رضایت ای جان حل بی مشکلم ای دل مردم وصل تو زنده کن جوابت ناحقی که زیر گلم Tune عجب و دریر زا شعور احساس مکر در را من چومیدی از توم نه که بشی بی رحم و سنگ دل بی وفا ای که بیتم جه آرزوی دلم رضایت ای جان حل بی مشکلم ای که بیتم جه آرزوی دلم رضایت ای جان حل بی مشکلم که بیچم فقیر ثروتم اصل من یکی من هم دیگریم من خومون حوان و بب خومون آدم میگم او تو لایک نبویم به هم یا که بیچم فقیر ثروتم اصل من یکی من هم دیگریم من خومون حوان و بب خومون ای که بیتم که آرزو دلم رضایت ای جان حل بی مشکلم دنیا ای جان چرخ فلکین حیف آدم بگره تنگز بخیر فیست کبر به کس نداده چیز تا به که تو بشی دواردی ای دنیا ای جان چرخ فلکین حیف آدم که بگره جست خیر ای که بیتم که آرزوی دلم رضایت ای جان حل بی مشکلم ای که بیتم که آرزوی دلم رضایت ای جان حل بی مشکلم
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار هم
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
Məsi var, məsi var Qızıldan düyməsi var, düyməsi var Qoymur gedim yanına, qoymur gedim yanına Aleyli, aleyli Bir zalım nənəsi var Aleyli, aleyli, hey, hey, hey Əzizim gülün yansın, gülün yansın Pis adam gülün yansın, gülün yansın
من یاردان دنین من یاردان دنین علیلی علیلی آغزندا دل یانسن علیلی علیلی ای tez gider Tanrı yara vardır mı Tanrı yara vardır mı Alleyli Alleyli Dul kişiye kız gider Alleyli Alleyli Hey hey hey Azizim taze karı taze karı Dallarım taze karı taze karı Arvadı çok deyingen Arvadı çok deyingen Kişinin kişinin Sakalı tez ağarı Kişinin kişinin Hey hey hey Sizinem bu dağa bu dağa El köçüktür bu dağa bu dağa Ele ki men dözürem Ele ki men dözürem Aleyli aleyli Rakip dözmez bu dağa Aleyli aleyli Hey hey hey İki emmi kızının, iki emmi kızının aleyli, aleyli Birinde gözüm kaldı aleyli, aleyli Hey hey hey hey hey
از فراز و نشیب روزهای گذشته تا افقهای روشن فردا یک صدا همواره با شماست رادیو فردا
Thank you. من یه گپی آینه رو نجونم شیر بگو دوتا او شیر بگو ستا او شیر بگو چارتا او هر کجا نور بچه ای شیرین زبونه جونم شیر بگو دوتا او شیر بگو ستا او شیر بگو چارتا او ای دای دای جونم خونگر خمون میسونم ای دای دای مسوم مچهای تو در بدستم شیر بگو چارتا هر کجا لور بچه ی شیری زبونه جونم شیر بگو رتا شیر بگو ستا شیر بگو چارتا دای دای جونم چنگر خمان میسونم دای دای مسوم مچوی دو در بدستم هر کجا سنگ گپی پای لرونه جونم شیر بگو رتا شیر بگو ستا شیر بگو چارتا هر کجا لور بچه ی شیری زبونه جونم شیر بگو دتا شیر بگو ستا شیر بگو چارتا ای دای دای جونم خونگل خمون میسونم ای دای دای مسوم مچوی دو در برسوم
شنونده ی رادیو فردا هستید.
چی جانای جانا جان هرتم بدلی جانا کی جانا هرتم بدلی او شم سالا کیچ گرم حالا ولی راسی نکن جان